داره به لحاظ اینکه اقتصاد ایران اقتصاد ضعیفی شده به دنبال فشار حداکثری ایالات متحده، ولی مقام‌های ایرانی بعد از واکنش سریع که آیت الله خامنه ای انجام داد در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی و تاکید کرد بر مسئله انتقام، از پاسخ سخت صحبت می‌کنن. واقعا جمهوری اسلامی اگر بخواد پاسخ سختی به آنچه اتفاق افتاده بده، شما چه متصور هستید؟
من حدس میزنم که جمهوری اسلامی نه توان و نه به لحاظ استراتژیک تمایل اینو داشته باشه که وارد یک جنگ کلاسیک با ایالات متحده بشه که در اون هیچ شانس پیروزی نداره. به این معنا که من بعید میدونم که مثلا ارتش یا سپاه پاسداران مستقیما به مواضع ارتش آمریکا یا مواضع دولت آمریکا در منطقه حمله بکنن. کاری که خواهند کرد همون تداوم و اصطلاح جنگ نامتقارن خواهد بود. احتمال زیاد نیروهای نیابتی ایران در منطقه به منافع آمریکا حمله بکنن. حتی این هم ممکنه در کوتاه مدت صورت نگیره تا به اصطلاح امکان انکار دخالت مستقیم ایران به اصطلاح فراهم باشه، چون همین امروز مثلا یا دیشب فکر میکنم که لینزی گرام گفته بود که اگر احیانا ایران بخواد کاری بکنه ما تأسیسات نفت ایران رو نابود خواهیم کرد. یعنی به لحاظ سیاسی و دیپلماتیک ایران هر پاسخی که بده طوری خواهد بود که مستقیما و بلافاصله سرنخ به اصطلاح اون پاسخ به ایران برنگرده، بلکه کماکان از طریق نیروهای نیابتی این کار انجام بده.
فکر می‌کنید که جمهوری اسلامی با توجه به اینکه الان دیگه قاسم سلیمانی رو نداره که به نوعی محوری بود که بین گروه‌های نیابتی و جمهوری اسلامی عمل می‌کرد مثل هشت شعبی و دیگر گروه‌ها، آیا فکر می‌کنید امکان این رو داره که همچنان بتونه پیش ببره اون سیاست قبلی خودش رو؟
خب آقای سلیمانی معمار استراتژی منطقه ایران بود و در واقع این ساختار بسیار پیچیده گروه‌های نیابتی رو در منطقه و رابطه‌شون رو با ایران تنظیم و مدیریت میکرد. ولی خب قاعدتا سپاه پاسداران کسانی رو دیگری هم داره که بتونن این کار رو انجام بدن، ولی به لحاظ سمبولیک خب آقای سلیمانی در سطح شخصی هم بالاخره بسیار قابل اعتماد بود با این نیروهای نیابتی که ایران باشون در تماس بود. بیشتر از مشکل جایگزینی که احتمالا ایران حل خواهد کرد، مشکل جمهوری اسلامی این خواهد بود که این نیروهای نیابتی و نیروهایی که الزاماً طرفدار ایران نیستن ولی به صرف توازن قوا فکر کردن که به اصطلاح ایران دست بالا رو داره باش همکاری کردن، به خصوص مثلا سران قبایل مشخصی در عراق حتی در سوریه، احتمالاً الان متوجه بشن که نه، ایالات متحده جدی هست و شاید اونها همه تخم مرغ‌هاشون رو نباید در سبد ایران بگذارن. یعنی این سیاست به اصطلاح جنگ نیابتی و به اصطلاح استفاده از نیروهای نیابتی خودش به طور بنیادی ممکنه دچار مشکل بشه، ولی تا اونجایی که به رهبری این وضعیت برمیگرده ایران احتمالاً بتونه در کوتاه مدت سلیمانی رو جایگزین بکنه.
سپاسگزارم کامران متین که ما رو همراهی میکردید، استاد دانشگاه ساسکس، که نگاهی داشتیم به کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که بامداد جمعه 13 دی ماه در حمله‌ای در نزدیکی فرودگاه بغداد کشته شد. یک بار دیگه بگم که شما هم دعوت میکنیم که نظر و دیدگاه خودتون رو منعکس کنید برای رسانه خودتون رادیو فردا. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شما قرار داره، همکارانم اونجا آماده هستن تا پیام های شما رو به صورت صوتی دریافت کنند و در اختیار ما بگذارند برای پخش. و همچنین 2420212211213 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم دیگر راهی است که در اختیار شما قرار داره. شما درباره نقش و موقعیت قاسم سلیمانی چه فکر میکنید و فکر میکنید که آیا جمهوری اسلامی قادر هست که آنطور که خودش میگه پاسخ سختی رو به کشته شدن قاسم سلیمانی بده یا نه؟ بریم سراغ واکنش ها در رسانه های جهان عرب و خاورمیانه. همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارمون که الان به استودیو اومد. و ایلیا بپردازیم به این که واکنش ها چه بوده در رسانه های جهان عرب نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی.
محمد، مسئله‌ای که در رسانه هست مسئله پوشش کامل اخبار هست، یعنی دارن سعی میکنن تمام اونچه که روی داده روایتی که سعی کردن به دست بیارن از اون چه که روی داده که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران شد و همراهانش و همچنین واکنش‌های بعد از اون رو مخابره کنن. من سعی کردم در مجموع روایتی که منعکس شده رو جمع کنم. شب بود که وضعیت در فرودگاه بغداد به حالت آماده باش در اومد. معمولا وقتی یک مهمان بلند پایه میرسه این وضعیت پیش میاد در فرودگاه بغداد، اما این مهمان محرمانه بود، چرا که رسانه ها خبرنگارانی که حاضر بودن در بغداد متوجه این حرکت شدن و میخواستن برن برای پوشش منع شدن از اینکه برن، فهمیدن که یک مهمانی هست که به طور محرمانه وارد بغداد شده و نمیخوان تصاویری ازش منتشر بشه در رسانه ها. و همچنین خبرنگاران از جمله خبرنگاران شبکه های الجزیره العربیه، تلویزیون العراقی و همچنین الحره میگن متوجه شدیم که این مهمان مرتبط با هشت شعبی بوده، چرا که نیروهای هشت شعبی در فرودگاه مستقر شدن، به سمت فرودگاه رفتن. بعد بعضی از منابع به شبکه الجزیره گفته بودن که بعضی از فرماندهان از هشت شعبی رفتن برای استقبال این مهمان بلندپایه، یا بهتر بگم دو مهمان اومده بودن اینطور که در این رسانه ها منعکس شده.
بعد ماجرا چگونه پی گرفته میشه بعد از اینکه اینها وارد میشن؟
بعد از اینکه وارد میشن تقریبا حالت وضعیت سکوت بوده در فرودگاه، سوار خودرو میشن مهمانان و استقبال کنندگان، سوار سه خودرو میشن، از فرودگاه میان بیرون. قبل از اینکه از محوطه فرودگاه بیان بیرون، در نزدیکی سالن حمله بار در فرودگاه تعدادی راکت یا موشک سقوط میکنه، چون که روایت ها متفاوت است. بعضی ها میگن راکت های کاتیوشا سقوط کردن، بعضی ها میگن حمله پهپادی بوده و از بالا چند موشک شلیک میشه به نزدیکی سالن حمله بار در فرودگاه بین المللی بغداد، که در نتیجه این اتفاق، در نتیجه این حمله، دو تن از خودروها، دو خودرو به طور کامل منهدم میشن. منابع هشت شعبی اون ساعت میگن که مهمانان کشته شدن، تا ساعتی مشخص نیست اسم این مهمانان کی هستن. بعد اعلام میشه که قاسم سلیمانی به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس هشت شعبی کشته شدن و دیگر کسانی که حاضر بودن که هنوز هویتشون به طور کامل مشخص نشده.
اما ایلیا بپردازیم به واکنش هایی که در سطح منطقه بوده. به هر حال صحبت های بسیاری بوده. آیا این واکنش ها از سوی کشورهایی هم بوده که جمهوری اسلامی متهمشون میکنه، مثل عربستان سعودی و دیگر کشورها؟
محمد، تا اینجای کار ما واکنشی از سوی دولت ها و کشورها نداشتیم. یک سکوتی حاکم هست، شاید برای اینکه بدونن اوضاع از چه قرار هست تا واکنش نشون بدن. اما دقایق پیش بیانیه صادر میشه از سوی دفتر آیت الله علی سیستانی مجالش، یعنی عراق. امروز روز جمعه هست و آیت الله سیستانی، نماینده آیت الله سیستانی، داشته خطبه نماز جمعه میخونده که سکوت میکنه، میگه یک بیانیه رسیده الان که باید این رو بخونم. در این بیانیه به سه اتفاق اشاره میکنه. یکی حمله نیروهای آمریکای، حمله آمریکا به منطقه القائم، به پایگاه‌های کتائب حزب الله، که البته چون هشت شبی بخشی از نیروهای عراقی هستند، بنابر تصویب پارلمان میگه که این نقض حاکمیت عراق بود. بعد حوادث بنابر این بیانیه تأسف بار بغداد، اشاره میکنه به حمله به سفارت ایالات متحده در بغداد و همچنین حمله به نزدیکی فرودگاه، که در این بیانیه گفته کشته شدن شماری از قهرمانان پیروزی علیه تروریست های داعشی در این اتفاق. البته در ادامه هشدار میده که عراق در آستانه وضعیت خطرناکی قرار داره و خواستار خیشتنداری میشه از همه طرفایی که دست دارن در ماجراها و در تحولات، و میخواد حکیمانه فکر
نصیحت کنه و
بله حکیمانه بیاندیشن تا اوضاع بحرانی تر از الانش نشه. اما مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، که یکی از کسانی بوده که در سالهای زیادی بعد از حمله آمریکا به عراق رهبری گروه شبه نظامی رو بر عهده داشته،
نزدیکی با ایران داشت و بعد چرخش کرد،
بله. الان مقتدی صدر دستور از سرگیری فعالیت جیش المهدی و گروه انصار الموعود رو داده، دو گروهی که فعالیتشون رو به حالت تعلیق در آورده. میگه
این به چه معنا میتونه باشه؟ آیا در این مورد صحبتی شده؟
گفته که اینها برای حمایت از عراق در برابر تحولات احتمالی هستن. البته در بیانیه که مقتدی صدر صادر کرده تسلیت گفته، کشته شدن قاسم سلیمانی رو هم به خودش هم به مردم ایران این رو تسلیت گفته. خب مواضع مقتدی صدر علیه آمریکا مواضع پوشیده‌ای نیست بر کسی. خب این در این بیانیه هم باز این مواضعش رو نشون داده و گفته نیروهاش باید آماده باش در اومدن تا از عراق در برابر هر تحولات احتمالی واکنش نشون بدن، از عراق حمایت بکنن.
ما شاهد این بودیم که مقام‌های عراقی هم واکنش نشون دادن و گفتن که این به نوعی نقض توافق‌هایی بوده که اونها داشتن با مقام‌های آمریکایی، و از طرفی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم دیدیم که واکنشی نشون داد در راستای این که این نقض حاکمیت عراق بوده این اتفاق.
درسته این واکنش ها از سوی بعضی از نمایندگان پارلمان عراق، از سوی بعضی از مقام های دولتی بوده. خب در عراق تقسیم بندی شده قدرت، بعضی از کسانی که در حکومت حضور دارن نزدیک به ایران هستن، بعضی ها ضد ایران و ضد سیاست های ایران هستن، بعضی ها نزدیک به آمریکا هستن. این تفاوت ها رو شاهد هستیم. اما قرار هست فردا پارلمان عراق تشکیل جلسه بده. اینطور که اعلام شده از سوی دبیرخانه پارلمان عراق، این جلسه برای بررسی روابط میان واشنگتن و بغداد هست و مسئله حضور نیروهای آمریکایی در عراق.
به هر حال ما سلسله ای از جلسه ها رو داریم. امروز شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت درباره کشته شدن قاسم سلیمانی، که برخی از اخبار تایید نشده حاکی از این هست که آیت الله خامنه ای هم به طور استثنایی در این جلسه حضور داشته.
حضور استثنایی بوده. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم بیانیه صادر کرده، در این بیانیه تاکید کرده که راه قاسم سلیمانی رو خودش ادامه میده به همراه حزبش، گروهش حزب الله لبنان، و گفته انتقام خواهیم گرفت از کشته شدن قاسم سلیمانی.
انتقام هم واژه‌ای هست که آیت الله خامنه‌ای در واکنش خیلی سریعی که به کشته شدن قاسم سلیمانی داشت اولین بار بیان کرد و صحبت از انتقام کرد، و پشتبندش خب مقام‌های دولتی هم این مسئله رو روش تاکید کردن. از جمله سخنگوی دولت از پاسخی سخت در این باره خبر داد. اما بگذارید این مسئله رو باز پی بگیریم. ساعتی پیش با علی مأموری گفتگویی رو داشتم، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، و از آقای مأموری پرسیدم درباره تأثیری که میتونه کشته شدن قاسم سلیمانی داشته باشه بر منطقه و به طور کل پیامدهایی که برای ایران میتونه به دنبال داشته باشه. علی مأموری در استرالیا.
شبکه نفوذ ایران در منطقه محدود به افرادی نیست، در واقع یک شبکه است که بخش زیادی از افراد و گروه ها و مصالح و منافع سیاسی و اقتصادی رو شامل میشه. قطعا با رفتن آقای سلیمانی این شبکه از بین نمیره، اما این شبکه یکی از مهره های اصلی فرماندهی و هماهنگی اون رو از دست داده و قطعا ضربات و آسیب جدی رو بهش وارد خواهد شد. به اضافه اینکه این شبکه بالفعل بعد از راهپیمایی‌های جاری و اتفاقاتی که در چند ماه گذشته در عراق افتاد مورد آسیب قرار گرفته بوده و این آسیب در واقع الان بسیار شدیدتر و اساسی‌تر هست. ببینید راهپیمایی‌های اخیری که در عراق انجام شد به شکل مشخص نفوذ ایران در عراق رو مورد هدف قرار داد. بعد از اون ما شاهد اظهار نظر و اتخاذ موضع صریح آیت الله سیستانی علیه نفوذ ایران بودیم که اسمی از ایران البته ایشون نیوردن، اما به شکل مشخص همیشه از دخالت بیگانه در تعیین مصالح و تصمیمات سیاسی عراق ممانعت می‌کردند. در کنار اون اتهام نیروهای نزدیک به ایران در کشتن حدود 500 راهپیمایی کننده رو داریم که در افکار عمومی عراق به شدت تأثیر داشته. بعد از اون ماجرای حمله به سفارت رو داشتیم که اندازه و حجم واقعی این نیروها رو نشون داد، تعدادی در حدود چند صد نفر و حد اکثر در حدود 1000 نفر تونستن در اونجا جمع بکنن و حاضر بکنن، و باز تأثیر منفی در افکار عمومی و در صحنه سیاسی عراق علیه اونا داشت. نیروهای سنی علیه اونا موضع گرفتن، کردها موضع گرفتن، حتی در بین شیعه ها مثل گروه مقتدی صدر و گروه انوار حکیم علیه اونها موضع گرفتن. اینا همگی نشان دهنده اینه که این شبکه اون اقتدار سابق خودش رو نداره که کسی مثل آقای سلیمانی در هر جای عراق حرکت میکرد در زمان مبارزه با داعش و همه گروه ها در عراق به نوعی به اون نیاز داشتن. آقای بارزانی تماس میگرفت، ازش کمک تسلیحاتی میخواست، در مناطق سنی در انبار حضور داشت، در مناطق مختلف شیعی حضور داشت، اعتبار و جایگاه قابل قبول ایران داشت به عنوان یک شریک در مبارزه با داعش. اینها همگی سوختن در این چند ماه گذشته و حجم نفوذ ایران به شدت محدود شد.